ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرواد از یادت. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست، جای غم باد هر آن دل که نخواهد شادت. سلام به شما شنوندگان عزیز. فرارسیدن زادروز سرور عاشقان جهان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. به همین مناسبت با یک داستان کوتاه در خدمت شما گرامیان هستیم. داستانی که با صدای نویسندش خواهیم شنید نفس بلند نام داره و نوشته علی اصغر عزتی پاک هستش. حضور امام غایب در زندگی نوجوان امروز مضمونی هست که عزتی پاک در این داستان بهش پرداخته. این داستان که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده در مجموعه داستان موج فرشته به چاپ رسیده. با هم دیگه این کار را بشنویم.
نفس بلند. 1. با فتوکپی یک نامه دو خطی شروع شد. دست خط کودکانه بود و خیلی ریز. به نظر می آمد نویسنده تلاش کرده خطش مثل خط کتاب چاپی باشد. نامه پاکت سفید تمیزی داشت و از زیر در تو آمده بود. مضمون نامه این بود: همسایه خوبم سلام، من می‌خواهم در این کوچه برای روز تولد امام زمان یک آبنما درست کنم. اگر دوست داشتید 500 تومان پول توی این پاکت بگذارید و آن را به من پس بدهید. من نامه را پای پله‌ها خواندم، چون بالا رفتن از پله‌ها نفس می‌خواست و من در آن لحظه نداشتم. سینه‌ام مثل همیشه می‌سوخت و خس‌خس می‌کرد. راستش از این نامه حسابی تعجب کردم. با خودم گفتم این کیه که بلند شده تک و تنها این نامه رو نوشته؟ تازه مگر نمی داند که بچه های محل هر سال دست جمعی این کار را می کنند. بعد فکر کردم لابد کاسه زیر نیم کاسه است و یک نفر می خواهد بین بچه ها تفرقه بیندازد. تو این فکرها بودم که حالم کمی جا آمد. رفتم بالا و وارد حال شدم. نامه هنوز توی دستم بود. مامان در آشپزخانه داشت ظرف می شست. رفتم ایستادم کنار پیشخوان و سلام دادم. مامان تا برگشت جوابم را بدهد نامه را دید و گفت: نامه چیه مصطفی؟ گفتم هیچی بابا. گفت بخونش. نامه را انداختم روی پیشخوان و گفتم پول می خواد. گفت کی؟ گفتم نمی دونم. یک دفعه دست از شستن کشید و زل زد به نقش کاشی‌های دیوار روبرویش. حالت آدم‌های سرکار رفته را به خودش گرفت و گفت: باز من از این پسره یک چیز خواستم ها، ببین چطور با اعصاب آدم بازی می‌کند. دست بردم و نامه را از روی پیشخوان برداشتم. جوری این کار را کردم که برای مامان معلوم باشد نامه مسخره است و من هم می‌دانم که او به این نامه خواهد خندید. کاغذ را از داخل نامه در آوردم و شروع کردم به خواندن: همسایه خوبم سلام. نامه که تمام شد به مامان نگاه کردم تا عکس العملش را ببینم. برگشته بود رو به من و همین طور مانده بود. چند لحظه که گذشت کم کم لبهایش به لبخند کشیده شد و بعد پرسید: کی این رو نوشته؟ گفتم نمیدونم، از زیر در انداخته بودن تو. گفت چقدر قشنگ نوشته مصطفی، حتما پیداش کن ببینیم کیه. گفتم از کجا پیداش کنم؟ این آدم بی فکر نکرده دست کم یک نامونشانی از خودش روی پاکت بنویسد. مامان برگشت و دوباره مشغول ظرف‌ها شد. گفت لابد خودش میاد سراغش. گفتم پس دیگه نگو، برو پیداش کن. و بعد همینطور که از پیشخوان آشپزخانه دور می شدم پرسیدم: جواد کجاست؟ خبری ازش نیست؟ نمیدونم، تا همین نیم ساعت پیش تو اتاق بود. صدای در آمد، بابام بود، مثل همیشه با دست‌های پر. مستقیم رفت به آشپزخانه، پاکت‌ها را داد دست مامان و گرفت نشست روی صندلی مخصوص مامان. مامان اول سلام داد، بعد خسته نباشی گفت و وقتی یک لیوان شربت داد دستش پرسید چیکار کردی؟ بابا لیوان رو سر کشید، نفسی تازه کرد و گفت دیگه هر کاری از دستم برمی آمد کردم، بقیهش با خداست. مامان گفت تا خاک این کوچه جمع نشه حال این بچه هم خوب بشو نیست. بابا نگاه هم کرد و گفت انشالله خوب میشه. دو. جواد رسید جلوی در، همین که مرا دید سلام داد. جوابش را دادم و پرسیدم کجا بودی؟ گفت هیچ جا، همین جا تو کوچه. نامه را که تو دستم دید یک آن جا خورد و انگار ترسید. پرسیدم چیه؟ نگاه کرد به نامه. هیچی، نامه است؟ گفتم میبینی که. گفت میخوای چیکارش کنی؟ گفتم میخوام ببینم کی نوشته، اگه پیداش کنم یک حال درست و حسابی ازش میگیرم. فکر میکنم خیلی بد گفتم که طفلک حسابی کم آورد. با زاری پرسید چرا؟ گفتم به تو مربوط نیست. بادی تو کوچه افتاد و حسابی گرد و خاک بلند شد. جواد دستم رو گرفت و کشید داخل. بیا تو داداش، الان نفست میگیره. دستم رو از دستش کشیدم بیرون و گفتم ولم کن، خودم میام. روز سوم رسیدن نامه بود که هر کس را توی کوچه می دیدم می گفت پدر و مادرش یک پول حسابی برای نویسنده نامه کنار گذاشتند. نمی دانم توی این نامه چی بود که بزرگترها را اینطور شیفته خودش کرده بود. من که هرچه نگاهش می کردم و می خواندم چیزی دستگیرم نمی شد. به نظر من معمولی معمولی بود، خیلی معمولی. این بود که بچه ها رو جمع کردم و بهشون حالی کردم که این طرف هر کسی هست دنبال این است که برنامه هر سال ما رو خراب کند. بیایید پیداش کنیم و یک گوشمالی بهش بدهیم. بلکه اینطوری بفهمد دیگر نباید سر خود دست به این کارها بزند. بچه ها هم که با این نامه احساس میکردند نادیده گرفته شده اند، حرفم رو قبول کردند و قول دادند پیدایش کنند و درسی به یادماندنی بهش بدهند. با این قول بچه ها خیالم کمی آسوده شد و چون حالم داشت دوباره خراب می شد با جواد برگشتیم خانه. مامان باز هم تو آشپزخانه بود. همین که چشمش افتاد به ما گفت بچه ها من کمی پول گذاشتم تو این نامه، اگه کسی اومد دنبالش بدید بهش. از حرصم کم مانده بود فریاد بزنم. به هر زوری بود جلوی خودم رو گرفتم. به جواد که نگاه کردم دیدم او انگار از این اتفاق خیلی هم بدش نیامده. چهار. پنج روز مانده بود به نیمه شعبان و روز میلاد، اما هنوز از نویسنده نامه خبری نبود. با خودم می گفتم یا این آدم از تأثیری که نامه‌اش روی مردم گذاشته بی خبر است، یا هم که اصلاً اهل این محل نبوده. نامه را همینطور اللابختکی نوشته و انداخته و رفته و دیگر پشت سرش را هم نگاه نخواهد کرد. دوست داشتم بروم توی کوچه و با بچه‌ها درباره این مسئله حرف بزنم، اما نمی توانستم. گرد و خاک زیاد بود و نفسم خیلی زود می گرفت. روز قبلش هم آنقدر حالم بد شد که بابام مجبور شده بود ببردم دکتر. دکتر هی پشت سر هم میگفت بچه‌ای که آسم داره نباید بره تو خاک و خل. فهمیدی؟ و بعد دوباره فهمیدی؟ و فهمیدی آقای من؟ با فشار دست بابام بالاخره به زبان آمدم و گفتم فهمیدم. و حالا که فهمیده بودم ناچار باید میماندم توی خانه و خبرهای کوچه را از جواد می گرفتم. آخرین خبر جواد این بود. بچه ها شروع کردن به جمع کردن پولهایی که مردم برای آن نامه می دهند. اعصابم حسابی به هم ریخته بود. پنج. در زدند. جواد رفت و بازش کرد. با باز کرد و بلا فاصله داد زد: داداش بیا کارت دارند. کلافه بلند شدم رفتم جلوی در. دیدم هادی و حسن شلوار ایستادن جلوی در و قیافه خیلی سرحالی دارند. پرسیدم چی شده؟ هادی گفت: دو روز بیشتر به نیمه شعبان نمانده و از این بنده خدا هم خبری نشده. امروز از بزرگترها اجازه گرفتیم خودمان با پولی که برای او جمع شده یک آبنما درست کنیم. گفتم: یعنی چی؟ پس برنامه خودمان چی میشه؟ حسن شلوار مثل همیشه شلوار جین آبیش را تکاند و گفت: چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که برنامه اجرا بشه. گفتم: من نیستم. بروید خودتان هر کاری دلتان میخواد بکنید. هادی گفت: اگه بدونی چقدر پول جمع شده حتما راضی میشی. گفتم: حتی اگه 100,000 تومان هم جمع شده باشه من نیستم. حسن شلوار خندید و دست کشید به شلوارش. گفت: خیلی بیشتر از این حرفاست پسر. جواد خودش رو انداخت جلو و هیجان زده پرسید: یعنی چقدر؟ حسن گفت: خیلی، آنقدر که تو حتی نمیتونی بشماریش. و گرد و خاک نامرئی شلوارش را یک بار دیگر تکان. غروب روز قبل از میلاد تنها نشسته بودم توی اتاق. حوصله‌ام سر رفته بود، اما جرأت نمی‌کردم بروم بیرون. هوا خاک داشت و حسابی حالم را خراب می‌کرد. مامان برایم میوه آورد و گفت: شب عیده، وقت خوبی از آقا بخواهی تا انشالله زود خوب بشی. گفتم: چه فایده؟ من که نتونستم امسال کاری بکنم. گفت: کی گفته حتما باید کاری بکنی؟ همین که دلت پیش آقاست نشانه اینه که دوستش داری. بلند شدم و تو اتاق چرخ زدم. در زدند. مامان رفت و در را باز کرد. جواد بدو بدو آمد تو. خوشحال و هیجان زده بود. گفت: داداش دیگه وقتشه بیای بیرون و ببینی بچه ها چه کار کردند. پرسیدم: چی شده مگه؟ گفت: باید خودت بیای و ببینی. مامان هم آمد. حرفهای جواد را شنیده بود. گفت: راست میگه مصطفی، بلند شو برو یه دوری بزن، اما زیاد طولش نده. از خانه که زدیم بیرون همش جواد جلو بود و من پشت سرش. آبنما سر کوچه اصلی بود، نزدیک خیابان. از کوچه فرعی خودمان که در آمدیم یک دفعه چشمم افتاد به جمعیت زیادی که جمع شده بودند سر کوچه اصلی. آنقدر زیاد بودند که کوچه بند آمده بود. گفتم: جواد این همه آدم چه کار میکنند اینجا؟ گفت: حالا آبنما رو ندیدی. رفتیم و آبنما را هم دیدیم. آنقدر بزرگ و خوب درست شده بود که هیچ جا مثلش را ندیده بودم. هادی رو پیدا کردم و کشیدم یک گوشه و پرسیدم: این رو کی درست کرده؟ گفت: رفتیم یک استاد پیدا کردیم. پول کمی گرفت اما خوب درستش کرد. با صلوات بچه ها و مردم برگشتیم داخل جمعیت. حسن شلوار و جواد دویدند طرف من. حسن داشت شلوارش را می تکاند. گفت: بچه ها شهردار هم آمده. من با تعجب گفتم: شهردار؟ حسن گفت: مگه جواد بهت نگفته؟ همه رو دعوت کرده ای. گفتم: حالا چجور می خواهید از این همه آدم پذیرایی کنید؟ بچه ها هر سه با هم زدند زیر خنده. حسن گفت: از برکت پولهای آن نامه آنقدر شیرینی خریده ایم که چند برابر این جمعیت را هم جواب می ده. و دست برد تا پاچه شلوارش را که این بار واقعا خاکی بود بتکاند. شهردار شروع کرد به سخنرانی با یک بلندگوی دستی. دعای فرج خواند و بعد از تبریک عید گفت: ما به پاس این عید و این جشن بزرگ شما قول می دهیم که از فردای عید آسفالت کردن این کوچه و دیگر کوچه های خاکی را آغاز کنیم. صدای صلوات بچه ها و مردم رفت هوا. جواد که کنارم ایستاده بود دستم را گرفت و فشرد. نگاهش کردم. صورتش با لبخندی روشن شده بود. گفت: داداش دیگه خوب میشی. خندیدم. گفتم: خدا کنه. حسن دست از سر شلوارش برداشت و گفت: راستی مصطفی، ما اون کسی که نامه ها رو نوشته بود پیدا کردیم. طفلک از ترس تو تصمیم گرفته بود خودش رو لو نده. گفتم: جدی؟ کی بود؟ چیکارش کردی؟ هادی گفت هیچی، گفتیم صبر کنیم تا تحویلش بدهیم به تو. گفتم کوپ هست، کجاست الان؟ گفت همینجاست، نگاش کن، دستش تو دستته. با حیرت برگشتم و به جواد نگاه کردم. گفتم کار تو بود جواد؟ تو؟ فقط نگاهم کرد و چیزی نگفت. پرسیدم پس چرا تنهایی؟ ترس خورده گفت آخه نذر کرده بودم خودم تنهایی این کار رو بکنم. خنده پرسیدم پس چرا رو نامه ها هیچی ننوشته بودی؟ خجالت زده گفت آخه زیاد بودم نمیتونستم. گفتم خب خنگ خدا، آنها را هم میبردی کپی میگرفتی؟ با تعجب گفت ای مگه میشد؟ بچه ها زدن زیر خنده. جواد تفلک خیلی نفهمید چی شد و بچه ها چرا خندیدن. چشم دوختم به چشم های مهربانش و دستش را فشردم. بهش لبخند زدم و نفس بلندی کشیدم. ریه‌هایم که پر شد از هوا پرسیدم حالا نظر چی بود داداشی؟ هادی و حسن مهلت ندادن جواد جوابم را بدهد. هر دو با هم گفتند سلامتی تو.